با گرمترین درودها به رضا علوی از مبارزان و پیشاهنگان آزادی خواه ایران در چندین و چند دهه در بیرون از کشور و بهشون خوش آمد میگویم و پیشتر هم که آقای علوی خودشون برنامه هفتگی در رادیو مانی داشتن، اما دیگه زمان من و زمان ایشان باعث شد که خیلی کم و کمتر بشود. آقای علوی خیلی خیلی خوش آمدید و
درود
میدانید
بر شما جناب مانی و سلام و درود به هموطنان گرامی در خدمت هستم.
درود بر شما. خب کشور ایران که کشور ماست، کشور همه ماست، بی آنکه مردمش بخواهند به وضعیت جنگ وارد شده و این مردم نه این جنگ را پشتیبانی می کنند نه این جنگ را لازم می دانند، اما چون در اسارت جمهوری اسلامی در ایران هستند ناظر هستند یا وقتی اوضاع خراب میشه از صحنه فاصله میگیرن، میگریزن، میروند. خب همه اینا نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی نه تنها در میان نیابتی های خودش تنها مانده، نه تنها در میان به اصطلاح دوستانش مانند روسیه و چین و کره شمالی تنها مانده، بلکه توسط مردم ایران هم متروک شده است. خب در چنین وضعیتی این جنگ که در برابر قدرتمندترین کشور دنیا و ظریفکارترین ارتش دنیا یعنی اسرائیل، قدرتمندترین یعنی آمریکا، قرار گرفته و البته رجز هم میخواند هنوز رژیم و گاه به گاه چند تا موشک هم هوا میکند، ولی بر خودش واضح شده که شکست میخورد و خورده است و اکثر رهبرانش رفتن در زیر زمین و فعالیت زیرزمینی میکنن. خب پس این جنگ بر مردم چه چیزهایی رو تحمیل میکنه و بر کشور چه ضررهایی رو وارد میکنه؟ این رو شما لطف کنید توضیح بدهید. من یکی دو پرسش دیگر هم دارم که خواهیم شنید. بسیار خوش آمدید، میشنوم، بفرمایید.
ببینید، این جنگ جنگ مردم ایران نیست و نبوده. به طور کلی جمهوری اسلامی از پیدایشش روی نظرات مردم و خواستهای مردم توجهی نمی کرده. اصولا بسیار کشورها وقتی تصمیمات بزرگی میخوان بگیرن بر پایه نظرات و خواستهای اکثریت این کار رو میکنن. به همین علت هم هستش که رفراندوم اینجا معنا پیدا میکنه. ولی از اونجایی که از نخستین روز ساختار حکومت روی مسئله ولایت بوده، بنابراین انسانها رو ملت و بانوان رعیت در نظر می گرفتن که فقط کارش اینه که باید با حکومت بیعت کنن و این حکومتی که در این زمین ها تصمیم گیری می کنه. منتها از نخستین روزی که حکومت اسلامی بر سر کار آمد، این واقعیت وجود داشت که سر جنگ با اسرائیل و با ایالات متحده داشت. نابود شدن و نابود کردن اسرائیل یکی از اصول اولیه هویت و ماهیت جمهوری اسلامی بود. به عبارتی که جمهوری اسلامی تعریف می شد که یک نابودی اسرائیل و بعد بقیه مسائل که مشخصات و ویژگی های جمهوری اسلامی رو آشکار میکرد. بنابراین اسرائیل پس از اینکه 46 سال پیش پی برد که رفتنی به اسرائیل بدین گونه مورد تهدید قرار میگیره، برای بقای خودش، برای بقای قوم خودش، برای بقای سرزمین خودش تلاش کرد که به گونه ای در مقابل جمهوری اسلامی بیسته، تو اینکه ختم شد به یک چنین روزی و هفته گذشته جنگ آغاز شد. چند روز قبل جنگ آغاز شد. بدون تردید این جنگ تأثیر بسیار زیادی روی ساختار اجتماعی و چارچوب زندگی مردم و نحوه رابطه ملت و دولت در روزهای آینده تاثیر خودش رو میذاره. یک، اینکه شکاف بین مردم و حکومت که از 46 سال پیش این شکاف آغاز شد و هر روز عمیق‌تر شد، سال 88، جنبش سال 88 اینو عمیق‌تر کرد، 96، 98 و بالاخره ابر جنبش زن و زندگی و آزادی تونست این شکاف رو تبدیل به یک دره بزرگ بکنه. امروزه نه مردم نماینده خودشون حکومت میدانن و نه حکومتیان روی مردم حساب میکنن. در مورد مسئله خاورمیانه و شرایطی که داره به وجود میاد و همچنین مسئله گروه های نایب که میپرسید، یه حقیقت وجود داره که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه پروژه یورش خودش رو به اسرائیل تکمیل بکنه، از سالها پیش اومد و یک سری گروه های نایب رو علم کرد در منطقه به منظور آسیب زدن و نابودی جمهوری اسلامی، دو، به منظور ایجاد امپراتوری شیعی، سه، به عنوان اینکه بتونه با ایجاد امپراتوری خودش قدرت بسیار بزرگی در منطقه و در خاورمیانه باشه. میلیاردها دلار خرج شد. حزب اللهی که حزب الله نبود، حزب اللهش کرد. حسن نصرالله رو حسن نصرالله کرد. از او ور قضیه جریانی که در بین فلسطینی ها به عنوان یک گروه اندکی بودند و به حساب نمی اومدن، یعنی حماس، اینو تبدیل کرد به یک گروه چیره و غالب در بین فلسطینی ها، و به طوری که همین آقای اسماعیل هنیه تونست با کودتایی که بر علیه عباس بکنه در اون سالها قدرت رو در دست بگیره. حوثی ها رو حوثی کرد، هشت شعبی، کتائب و بقیه گروه های منطقه. جدا از این که منطقه رو با آشوب کشون، اینا رو به عنوان لولوی سرخرمن و به عنوان جریانی که دوروبر اسرائیل رو گرفتن علمشون کرد. اما امروز میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده. نعیم قاسم، جانشین حسن نصرالله، همین چند روز قبل، حدود دو هفته قبل، سخنرانی داشت. بروید ویدیوی سخنرانیش رو پیدا کنید و نگاه کنید. در گذشته وقتی حسن نصرالله سخنرانی میکرد، عکس خامنه‌ای اینور بود، عکس خمینی اونور بود. میبینید که این عکس ها دیگه در پشت سر نعیم قاسم نیست، بلکه عکس هایی که از نماد ملی لبنان نشون میده به نمایش گذاشته میشه. چه شد که در این معرکه که از جنگ چندین روز میگذره، شما یک تیر از سوی حماس که شلیک بشه برای جمهوری اسلامی یا حزب الله که در شمال اسرائیل قرار داره به اون شکل ندیدیم؟ این واقعیت وجود داره که تمام چیزهایی رو که جمهوری اسلامی برای خود چید و تنظیم کرد از سفره مردم در آورد، اینها به باد هوا رفت. همونطوری که دیدید وقتی که ایالات متحده اومد و سایت فردو رو زد، سایتی که گفته میشه نزدیک به 2 تریلیون دلار، یعنی بیش از 1 تریلیون دلار هزینه شده، یعنی میلیون میلیون دلار از سفره مردم گرفته شده، در عرض چند دقیقه به باد هوا رفت. تمام تلاش های جمهوری اسلامی، تمام سرمایه های ملی و تمام نیروهایی که در اونجا گذاشته شده بودن به باد هوا رفت. بیهوده، کاملا بیهوده. همین مثلا در مورد نیروهای نایب بود. مداخله نظامی گسترده‌ای که جمهوری اسلامی در لبنان داشت، در سوریه و یمن داشت، نارضایتی برای مردم کشورهای خاورمیانه داشته. در نتیجه اهالی خاورمیانه جمهوری اسلامی رو به عنوان یک جریانی که آشوب به پا میکنه، ماجرا درست میکنه، امنیت و معیشت اهالی خاورمیانه رو به خطر میندازه به حساب میاد. بنابراین کشورهای خلیج فارس نظام ولایی رو نماد مقاومت نمیدونن، بلکه عامل تنش افروزی و بیثباتی در خاورمیانه میپندارن. بنابراین وقتی که همین به قول آقایان دشمن صهیونیستی به جمهوری اسلامی حمله میکنه، چرا به همبستگی اسلامی نینجامید؟ چه شد؟ اینا که بس از همبستگی اسلامی میکردن، یک کشور به قول خودشون صهیونیستی حمله کرده، میبایست مثل جنگ شش روزه همه بسیج بشوند، ولی نشد. حتی در بسیاری از کشورهای مسلمان عرب در منطقه، حاکمان اون کشورها ممکنه به ظاهر به شکل دیپلماتیک محکوم کرده باشند، ولی رضایت رو در گفتار اونا میتونید پیدا کنید. مردم خاورمیانه امروز نه اعتراضاتی کردن، نه تظاهراتی انجام شد در یمن، در لبنان، در سوریه، بلکه به گونه ای بر این آرزو و آرمان خودشون هستند که شاید بدین وسیله جمهوری اسلامی برود و منطقه از این وضعیت بیاد بیرون. بنابراین افکار عمومی عرب تغییر کرده، حاکمان عرب تغییر کردن، منافع ملی خودشون در وهله اول قرار داره. مردم عرب میخواهند زندگی کنند. فلسطینی ها از این شرایط خسته شدند. حتی اعضا و کادرهای حزب الله از این شرایط خسته شدند و چون میدانند و این دانستنشون هم دقیقه، این آگاهیشون دقیقه، میدانند که جمهوری اسلامی به عنوان یک جریان تنش افروز این حکایات رو در منطقه به وجود آورده، پس نه تنها شادمانن همچون مردم ایران از این شرایط، بلکه هیچ نوع حمایت هم نمی کنن. وقتی به شبکه های اجتماعی و رسانه ها نگاه می کنیم، می بینیم که شکست نظام ولایی در این روزهای اخیر که حمله انجام شده، یورش انجام شده، با یک نوع بیتفاوتی و طعنه و طنز بهش برخورد می کنن و برخوردهایی که نعیم قاسم در روزهای اخیر کرده اینو نشون میده. و از او بر قضیه شما نگاه بکنید، این فقط کشورهای عرب نبودن. چه شد جمهوری اسلامی که اتکایش به چین و روسیه بود و این کشورها رو به عنوان حامیان خودش میپنداش؟ واقعیت هم اینه که اصولا شکل حکومت در کشور روسیه و در کشور چین بدین گونه نیست که خودشون وارد این بازی های مسخره جمهوری اسلامی بکنن و از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. ممکنه گهگاهی ما بشنویم آقای مددوف مثلا مطرح میکنه که روسیه میتواند کمک های هسته‌ای بکند، ولی در عمل اینطوری نیست. چرا؟ به خاطری که فقط روی پروژه پتروشیمی، پروژه چند میلیارد دلار روسیه از جمهوری اسلامی پول گرفت، ولی به اندازه یک گام کوچک در پروژه پتروشیمی حرکت نکرد. چین به همین صورت. چین وقتی که یک حجم معاملاتی 750 میلیارد دلاری با ایالات متحده داره، مطمئنن عطایش را به لقایش خواهد بخشید و هرگز وارد این بازی ها و این جنگ ها نمیشه، به خاطری که معتقده باید از طریق مسائل اقتصادی وارد کنش ها و واکنش های جهانی بشود، نه از طریق شلیک کردن. روسیه هم هرگز این کار نمی کنه. پول ها و واج هایی که جمهوری اسلامی به روسیه و چین میداد صرفا به خاطر وتوی بود که میتونستن در شورای امنیت ملی به نفع ایران بگیرن، ولی دنبال اون مثلا نیستش. بنابراین وضعیت روسیه و چین هم بدین گونه است که دیدیم در این روزها حمایت انجام نشد، حمایتی هم نخواهند کرد. میشه با قاطعیت گفت که حمایتی نخواهند کرد و حتی روسیه خواهان یک ایران ضعیف است، چین خواهان یک ایران وارفته است. چین وقتی که میخواد پروژه بلد اند رود، کمربند و جاده رو در منطقه جلو ببره و 67 کشور رو به صلاح پوشش داده، چه کشورهای خاورمیانه و چه آسیای میانه، ایران رو فقط به عنوان یک کانال احتیاج داره، نه بیشتر از این. در کشورهای اروپایی هم به همین گونه دیدید که عراقچی رفت اروپا برای دریوزگی که بتواند به گونه ای این مسائل جنگ و حل و فصل بکنه، ولی کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا بهش گفته باید بروید و با امریکا صحبت کنید، و حتی چند خواسته دیگر هم جدا از خواسته هایی که امریکا و اسرائیل میخواسته به خواسته هاشون اضافه کردن. چرا؟ به خاطر که خواسته های پیش از جنگ چه بود؟ یک، تعطیلی هسته‌ای. دو، عدم حمایت از گروه های نایب. سه، ماجراجویی و برنامه های تروریستی منطقه رو به پایان رساندن. جدا از این ستا، اروپا اومد گفت که مسئله گروگان ها هم باید حل بشود. جدا از این مسئله، اروپایی ها خواسته و بشری را مطرح کردند و زندان و گروگانگیری و بقیه قضایا. بنابراین اتحادیه اروپا به دنبال یک تعادل ظریفه میان ارتش اسرائیل در رویارویی با گروه های منطقه خودش و حکومت ایدئولوژیک، یک حکومتی هستش که نظام ولایی در واقع در این وسط نمیتونه جلو ببره. حتی خانم اورسولا رئیس کمیسیون اروپا فقط خواستار کاهش بیشتر تنش بود و احترام به قوانین بین المللی، ولی به هیچ وجه شما ندیدید که اینا اسرائیل رو محکوم کنن، بلکه همون گفتارهای کلیشه‌ای کتابیایی دو جنگ نکنید و بچه های خوبی باشید و غیره و غیره. بنابراین این موضع مشترک کشورهای اروپایی ناشی از این هستش که اروپایی ها بین مسئله فلسطین و جریان یورش اسرائیل به ایران در منطقه و جهان تفاوت قائل هستند. کشور اروپایی همون کشورهایی بودند که یورش نتانیاهو رو به غزه و کودک کشی ها و فجایایی که در غزه وجود آمده محکوم کردند، ولی شما ندیدید که این مسئله رو محکوم بکنند.
بله جناب علوی، سید علی خامنه ای رهبر مسلمی جهان آنگونه که خودش میگوید به اغما رفته است، یا بهتر است بگوییم که رهبر ام القرا رفته به چاه بلا و فکر میکنه میتواند برهد. هیچ کس را از مرگ گریزی نیست و گزیری نیست، اما چون آدمی که تنها در سوریه توسط قاسم سلیمانی و سپاهیانش و هزینه های ایران 500 هزار نفر رو کشت، در ایران توی این رژیم خمینی از آغاز تا به اکنون خیلی بیشتر از این رقم کشته شدن، اعدام شدن، سربلیس شدن، ناپدید شدن و از این دست. حالا این رهبر ام القرا رفته در لویزان یا حالا هر جای دیگری زیر زمین قایم شده و حکومتش، دولتش، نمایندگان مجلسش، سران سپاهش اغلبشون به پناهگاه هجوم بردند. خب چون این پناهی که اینها به زیر زمین بردند و دارن فعالیت زیرزمینی میکنن، یاد دوران پهلوی افتادم که به مخالفینش میگفت اینها همشون در زیرزمین فعالیت زیرزمینی میکنند علیه ما، حالا اینا دنباله اونها رفتن در زیرزمین، آیا واقعا او خواهد رهید و تازه برهد؟ دیگه با چه روی میخواد بیاد با مردم حرف بزن؟ اصلا چی میخواد بگه با این همه شکستی که از مردم خورده، مردم بهش پشت کردن؟ این بزرگترین شکسته به نظر من از بین رفتن فوردو و این چیزا خیلی مهمتره. فوردو رو میشه دوباره ساخت، ولی مردمی رو که ستم کرده بهشون و بهش پشت کرده اند دیگه دلشون نمیتونه به دست بیاره. با این وضع سرنوشت این رژیم به کجا خواهد کشید؟
ببینید، علی خامنه ای به مرض توهم و مال و خولیا دچار شده و این دچار علی خامنه‌ای به این مرض چیزی هستش که از ویژگی هایی داشتن ایدئولوژیه. ایدئولوژی در واقع میتونه ذهن و فکر یک دیکتاتور رو در یک مسیر بندازه. وقتی که به روانشناسی دیکتاتورها نگاه میکنیم میبینیم که بسیاران از اینا در تاریخ از نادرشاه بگیرید تا دیگران به خصوص در اواخر سن خودشون این مرض بیش از حد اوج پیدا میکنه. آقای خامنه ای هم یک چنین مرضی رو داره، به اضافه ای که سالها با خود بودن و مریدان خود بودن، ادیب آمدن و بیعت کردن و اینکه گزارش های اغراق‌آمیز بهش دادن که در یمن مسلمانان شیعه عکس آقا رو بردن بالا، در شمال هندوستان نام علی خامنه ای رو آوردن، در پاکستان به نگونه، آرام آرام این مرض گسترده تر شد و تمام ذهن این آقا رو گرفته. از سوی دیگه خامنه ای واقعا به ایدئولوژی خودش باورمنده. ایدئولوژی عاملی هستش که میتونه این چنین رهبران رو خرفتر بکنه و هرچند که در جمهوری اسلامی سال هاست که جایی برای نخبگان و لله های حکومتی که همچون محمد علی فروغی که نخبه ای بودش که به رضا شاه کمک میکرد، همچون لله های دیگه ای بودن که به حکومت حکومت میکردن، سال هاست در حکومت اسلامی چیزی به نام نخبه وجود نداره، بلکه پخمگان جایگزین نخبگان رو گرفتن. دور بر علی خامنه ای هم مجموعی از این پخمگان هستش. بنابراین اینا هستن که برنامه های نظامیگری ایران، سیستم شیوه جلو رفتن حکومت رو تعیین و تکلیف می کنن. مگر نبود فرمانده کل سپاه حسین سلامی اومد در قابلمه رو آورد و گفتش که این کرونا یاب است، این ویروس یاب است که جهان و جهانیان بهش می خواهد. این سیستم فکری حکومت جمهوری اسلامی، ساختار فکری جمهوری اسلامی توسط اینها تشکیل شده و مفتی اعظمشون هم علی خامنه است. دومین مسئله، معمولا تو شرایط برهانی فرماندهان پیشوا همیشه در جلو وامیسته، یک به منظور این که روحیه اطرافیان خودشو قوی نگه داره، حس و اراده اینها رو مستحکم نگه داره، دو به خاطر اینکه طرف مقابل ضعیف کنه. در نخستین یورشی که انجام شد در اون سحرگاه جبهه پیشین دو هفته پیش، اولین مسئله ای که انجام شد مخفی شدن علی خامنه‌ای. مگر در جنگ یوکرین زلنسکی در صف جلو وا نایستاده؟ در همین اسرائیل متجاوز فلان فلان شده مگر آقای نتانیاهو در صف جلو وا نمیسته؟ در جنگ جهانی دوم مرتب اسم و عکس هیتلر نبود؟ موسولینی در ایتالیا؟ ببینید، یعنی در واقع از آن جایی که خامنه ای خودشو در حاله از تقدس میپنداره و به خاطر جان خودش، چرا؟ چون تصورش بر اینی که موجود دیگری است، فرستاده خداوند است، بنابراین باید از جان این موجود پشتیبانی کرد، نگهداری کرد و شاید که از خطاهای تاکتیکی که اسرائیل انجام داد این بود که میبایست در اون سحرگاه جمعه نخست علی خامنه ای رو بزند و به جای اون اومد در عرض ساعتی پدافند هوایی ایران رو از بین برد، مراکز نظامی رو از بین برد، 25 نفر از سرداران ارشد رو از بین برد و این شرایط بگونه ای شد که خامنه ای رو خیلی معتادانه، چرا؟ به خاطر که میدونستن عوامل نفوذی در دوربر بیت هستش و در بیت میلونن، توسط یک افراد محدودی که دیگه بیش از حد مورد اعتماد بود اینو به مخفیگاه بردن. کجا هست؟ ادعا میکنن که در لویزان هست، در زیر زمین، در عمق فلان است و به همان، ولی کشته شدن یا مردن علی خامنه ای یک نقطه عطفی است در مسئله جنگ. این که میپرسید چه خواهد شد و به کجا خواهد شد، خب این یک پرسش یک میلیون دلاریه. چرا؟ چون سناریوهای مختلفی میتونه به وقوع بپیونده. به باور من یکی از سناریوها میتونه بدین گونه باشه که در صورت حذف خامنه ای، چون میدانیم که خامنه ای در روزهای اخیر بخشی از مسئولیت نظامی خودشو داده به شورای عالی سپاه، و آیا بخشی از مسئولیت های اداری خودشو میده به دولت، آیا بخشی از مسئولیت های شریعت مداری شریعتی خودشو و حوزوی خودشم میده مثلا به شورای عالی روحانیت. خب در صورتی که این مسئله اتفاق بیفته، اون موقع روبرو میشیم با یه خامنه ای اخته شده، با یه خامنه ای که دیگه وجود نداره و از لحاظ حقیقی و حقوقی دیگه هیچ نوع مسئولیتی در مورد مسائل ایران نداره، چون معمولا خامنه ای مسئولیت ناپذیر بوده، همیشه هرگز مسئولیت نمیپذیرفته در خلال این 37 سال حاکمیتش. بنابراین اگر مسئله به دینگونه جلو بره، و چون برای بسیارانی از کسانی که در درون حکومت داره هستند حفظ نظام از اوجب واجبات هست، احتمال این داره که یک کودتایی انجام بشه، کودتایی داخلی، و در این کودتایی داخلی افرادی سر تعظیم به ایالات متحده و اسرائیل بیاورن و در واقع خواسته های امریکا رو بپذیرن. چرا؟ چون دیگه چیزی به نام اصلا مذاکره و توافق معنی نداره. اسم این هست تسلیم محض، اسم این هست در مسائل حقوق بین المللی unconditional surrender، یعنی که تسلیم بدون شرط. این معنی زیادی داره تسلیم بدون شرط. تسلیم بدون شرط این نیستش که فقط بیاد و بگه که من دیگه کار هستی نمیکنم، نه، تسلیم بدون شرط به این معنا هستش که حاکمیت آینده ایران به عنوان یک حاکمیت مطیع باید زیر نظر کشورهای دیگه مثل مثلا ایالات متحده جلو ببره. مثال براتون بذارم، در ژاپن اپریل 1954 هیتلر سقوط میکنه، جنگ تمام میشه، ولی ژاپن هنوز میجنگه. امریکا بارها اخطار میده، ترومن بارها اخطار میده به ژاپن که تسلیم محض بشه یا تسلیم بدون شرط بشه. ژاپن در حال جنگیدنه. در 7 آگوست میبینیم که بمب انداخته میشه سر هیروشیما و 200,000 نفر کشته میشه، باز هم تسلیم نمیشه. 10 آگوست ناکازاکی رو میزنه و بعد تسلیم محض میشه. در تسلیم محض چه اتفاقاتی میفته؟ یک، قانون اساسی جدید ژاپن توسط امریکا نوشته می شود. دو، حاکمان اسرائیل توسط حاکمان ژاپن توسط امریکا تعیین می شود. و تا سالها تصمیمات مهمی که در ژاپن گرفته میشه توسط ژاپنی ها انجام می شود. این معنای تسلیم محض است در قوانین بین الملل. و علی خامنه ای هنوز در پستوی خودش که قایم شده صحبت از تسلیم نشدن میکنه. چرا؟ چون تسلیم شدن یعنی فروپاشی کامل چارچوب جمهوری اسلامی، یعنی یک دگردیسی شدید در حاکمیت به وجود آمدن، و اگر خواسته باشین حاکمیت به وجود بیاید حکایت دیگری به وجود میاد. اما در جای فاکتوری وجود داره، نباید ما اینو فراموش کنیم، فاکتور مردم، فاکتور 80 میلیون ایرانی که سالها از این حکومت زجر کشیدن. بنابراین در این شرایطی که سپاه تضعیف شده، نیروهای سرکوب آسیب زیاد خورده، امید مردم به سرنگونی بیشتر و بیشتر شده، وقتی که یک چنین حوادثی به وجود اومد، خب اسرائیل اهداف زیادی داشت برای این کار. از همون روز جنگ اسرائیل به دنبال این بود که جدا از مسئله مهار هسته‌ای، مسئله واژگونی را زمینش رو آماده بکنه. چینش یورش های گسترده ای که از همان نخستین لحظه سرگاه جمعه آغاز شد نشون میده که جدا از نابودی هسته‌ای تلاش همه جانبه ای داره اسرائیل میکنه برای شکستن ستون فقرات امنیتی و نظامی کشور، زدن ناجا، زدن پایگاه بسیج، پس از زدن پایگاه های نظامی و پایگاه هسته‌ای و مراکز که سپاه در اونجا چه در سپیدرود چه در جاهای مختلف بود و زدن مراکز نظامی از کارخانه آمونیاک سازی رش بگیری تا صنایع شیراز و غیره و غیره نشون از این مسئله است. سومین کاری که انجام داد ایجاد فروپاشی در زنجیره فرماندهی و تصمیم گیری. همونطور که شما اشاره دارید میکنید خامنه ای در پستوی قایم شده، ارتباطاتش با سپاه از طریق واسطه است به علت عدم اعتمادی که به گروه ها و افرادی که در دور برشون هستن دارن، عوامل نفوذی و غیره که با این شدت اسرائیل نفوذ کرده. چهارمین مسئله زمین سازی و تسریع فروپاشی داخلی از طریق فلج کردن زیرساخت ها و خدمات شهری و عملیات روانی است. ببینید چیزی به نام ساختار شهری امروز در پایتخت ایران آسیب جدی خورده. ساختار شهری یعنی چی؟ یعنی شما شهرهای بزرگ به گونه ای طراحی میکنید که در زمان جنگ، در زمان سیل، در زمان آتش‌سوزی سکنه و شهروندان اون شهر پایگاه و جایگاهی و مخفیگاهی داشته باشند، ولی وقتی که جنگ آغاز میشه مردم مجبورن از شهر بگریزن. بنابراین شرایط روحی روانی نیروهای سرکوبگر و نیروهای اطراف خود خامنه ای هم آسیب بسیار زیادی خورده. بنابراین از اونجایی که سیستم جمهوری اسلامی سالهاست بر پایه یک سیستم شعارزده و توهمی و پوشالی بنا شده، جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی کرده. در این ببر کاغذی دیگه نه جهان روی جمهوری اسلامی و برنامه های موشکبازیش حسابی باز میکنه، نه گروه های منطقه خاورمیانه، گروه های دستساز جمهوری اسلامی و نه مردم ایران. دیگه اون قدرت پوشالی در پوش زده شد کنار و دیدن که پخی بیشتر نیست، یک ببر کاغذی بیشتر نیست. چه موشک اندازی هایی که در یک سال و نیم پیش انجام داد و از 300 تا موشک 4 تاش میرسید به اسرائیل، چی برنامه هایی که روزهای اخیر انجام داده که بهترین و بزرگترین موشک ها الفت و غیره رو میفرستن و از 205 داشت میرسه به اسرائیل. بنابراین در جمهوری اسلامی که همه چیز فدای اراده خامنه ای شده و ساختار قدرت بر پایه خواسته های خامنه ای میرفته جلو و تصمیم های شهری بر اساس خواسته های مردم و نیاز مردم جلو نمیرفته بلکه طبق خواسته حاکم میرفته جلو، امروزه با این مسئله روبروست که پس از دهها فساد، بیکفایتی، قلدربازی در شکننده ترین وضعیت خودش در تاریخ پیدایش جمهوری اسلامی قرار گرفته. بنابراین توازن قدرت در حال تغییر به سود مردم ایرانه و این فرصت بی سابقه برای سرنگونی حکومت برای مردم به وجود اومده. اما با این پراکندگی که مردم به وجود آمده، آقای ترامپ اومده گفته که تهرانی ها از تهران خارج بشوند. بنابراین یک ایرانی، یک تهرانی که زن و بچه خودشو فرداشته و از تهران گریخته، امروز فکر ذهنش اینه که چگونه شیر بچهشو تهیه کنه و یک جایگاهی پیدا کنه. خب در حال حاضر بگونی هستش که ایرانی ها آرام آرام یک شرایط تصمیم شده تری پیدا میکنن. اون موقع هستش که میتوانند احتمالا اعتراضات مردم میشه که گسترده آغاز میشه. در هرگز هرگز ایرانی ها یک فرصتی رو دیگه پیدا نخواهند کرد که حکومت در این شرایط ضعیف شده باشد، نیروهای سرکوبگر استجام خوشون از دست داده باشد. بنابراین کشته شدن فرماندهان ارشد نظام، مخفی شدن خامنه ای و خانوادش و ضعف حکومت، انتظار میره که با سرکوب، با به اصطلاح آسیب زدن به نیروهای سرکوب، شرایط به گونه ای در بیاد که زمینه آماده تر باشه برای اعتراضات مردم. حس شکست در نظام به وجود اومده. امید به سرنگونی بین مردم چیره شده. سازمان رزم نیروهای مسلح به طور ویژه سپاه پاسداران از هم پاشیده شده. شبکه پدافند نابود شده یا آسیب جدی خورده. بنابراین در چنین شرایطی هستش که میتونن ایرانی ها با همبستگی که دارن اعتراض گسترده خودشون رو بر علیه جمهوری اسلامی وجود بیارن و بدون تردید در این مورد پاره از بدنه سپاه، پاره از بدنه نیروهای سرکوبگر احتمال داره که به صف مردم بپیوندن. چرا؟ به خاطر اینکه این نارضایتی برای همه است. زن و بچه یک سپاهی هم، اونم سپاهی دون پایه، سپاهی که بدنه رو بدنه سپاه پاسداران تشکیل داده، اون هم زن و بچهش در خطر هستن. اون هم شرایط ناگوار براش پیش اومده، اون هم نمیتونه نون تهیه بکنه. بنابراین این مجموعی شرایط و این که جمهوری اسلامی و سرانش توان مدیریت جامعه رو ندارن میتونه دست به دست هم بده و زمین و بستر رو برای یک اعتراض گسترده فراهم.
بله جناب علوی، اشاره کردید که با تضعیف این رژیم و احتمالا فروپاشیش مردم فرصت پیدا می کنند که حکومت رو، دولت رو سرنگون کنند، از هم بپاشونند و خود قدرت را به دست بگیرند. اما چگونه؟ با کدام تشکیلات؟ با کدام رهبران؟ بفرمایید.
ببینید، چیزی که هستش، اپوزیسیون جمهوری اسلامی همیشه در رنج و زجر نبودن همبستگی زجر میکشیده. اپوزیسیون دموکراتیک ایران چه در داخل و چه در خارج دچار اختلافات شدید بوده. هرچند که حمله اسرائیل یک فرصت تاریخی برای سرنگونی رژیم به وجود آورده، اما ما امروزه اتفاقا یا بگیم شوربختانه میبینیم که در هر جایی نظرات مختلف در بین اپوزیسیون وجود داره. عده‌ای از مردم، از گروه ها، از اپوزیسیون با دومشون گردو میشکنن و صفحه تلویزیون رو خوشنوا میکنن که باز خبر شادمانی دیگری بشنون و اون کشته شدن فلان سردار سپاه، یا همانطوری که وقتی که مرکز ناجا رو زدن شادمانی بسیار زیادی برای رنجیدگان ایرانی فراهم شد، بدین گونه دیده میشه. از سوی دیگه خب یه سری جریانات ضد امپریالیست و ضد اسرائیل که حتی وابسته به حکومت هم نیستن، هنوزم گروه اپوزیسیون رو تشکیل میدن، عمدتا گروه هایی که به عنوان گروه های چپ معروف هستن و اینا به علت داشتن خصلت ضد امپریالیستی میگویند این یک جنگ میهنی است و اگر این جنگ شدیدتر بشه ممکن هم هستش که به صف حاکمان، به صف حکومت بپیوندن. این خطر وجود داره که میتونه بخش از اپوزیسیون برای جنگ بره به صف اینا بپیونده و این باعث واقعا اختلاف بیشتر بین مردم است. از این تهدیدها وجود داره متاسفانه، زیادم نباید خوشبین باشیم، از این خطرات وجود داره با اون پیوستن جریانات ضد امپریالیسم و جریانات چپ چه در داخل و چه در خارج به نفع، ممکنه به ظاهر به نفع جمهوری اسلامی نباشد ولی در عمق اون به نفع جمهوری اسلامی هستند. چرا؟ به خاطر که یک دست نگرانن که مبادا پیروزی اسرائیل و امریکا در این جنگ به فرادستی غرب در ایران بیانجامه و از این رو هم هستش که شعارهای میدن نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی، ولی گویا اون قسمت نه به جنگش خیلی پررنگتره و میگویند مسئله ما فعلا رفتن جمهوری اسلامی نیست. ولی چیزهایی که از لابلای نظرات سازمان ها و اپوزیسیون مختلف چه به شکل اپوزیسیون فردی چه به شکل سازمانی میتونیم در روزهای اخیر کشف کنیم اینه که گویا اون کفه نیروهایی که به اصطلاح اون معنای نه به جمهوری اسلامیش پررنگ تره تا نه به جنگ، این بیشتره تا کفه نه به جنگ تا نه به جمهوری اسلامی. بنابراین مردم ایران که معروف هستن به میهن پرستی و حمله های اسرائیل رو عمدتا تا جایی که به بخش های سرکوب داره انجام میشه، این شعف و شادمانی رو در بین مردم میتونید ببینید. خب حالا امروز این مسئله پیش میاد که با این شرایطی که به وجود اومده، آیا به پاخیزی مردم و ما شاهد خواهیم بود؟ چه کسی رهبر این جنبش خواهد بود؟ بگیم این جنبش تعیین کننده که اگر واقعا ابر جنبش در بگیره، به باور من جنبش آخریه احتمالا. چرا؟ به خاطری که این واقعیت وجود داره که این حکومت های ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی برای بقای خودشون احتیاج به یک سری مسائلی دارد. باید ببینیم که چه عواملی برای حکومت لازمه تا بتونه بقای خودش رو حفظ کنه، تا بتونه پیرو و حفظ نظام از اوجب واجبات هست و این معقوله رو، این معنا رو جلو ببره. یکی از این معلفه ها داشتن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قدرتمندیه که پیرو این مسئله جمهوری اسلامی مهندسی کرد ساختار اطلاعاتی و امنیتی رو در این 40 خورده ای سال اخیر، بخصوص در 37 سال پیش، که بتونه به ناب خواسته خودش توطئه‌ها رو خونسا کنه و نظم در کشور برقرار کنه. ولی وقتی که میشنویم که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آسیب زیادی خورده، بنابراین نمیتونه دیگه این محور نقش بازی کنه. از طرف دیگه اطلاعات مربوط به حکومت به طور کلی در اختیار اسرائیل هست و حکومت هم نمیتونه دیگه جان افراد خودش رو حفظ بکنه. نوع ارتباط سرداران جدید سپاه، این که شما نگاه بکنید به مرزی که از کنم خاتم الانبیا رشید، سردار رشید کشته شد، سردار شادمان نامی رو اومدن انتخاب کردن و دو روز بعد اسرائیل زد. امروز که جمهوری اسلامی وقتی که سرداران جدیدی رو به عنوان فرماندهان جدید رفتگان تعیین میکنه، دیگه نامی از اینا نمیاره، به خاطر که میدونه که نمیتونه جان اینا رو حفظ کنه. مشروعیت داخلی این عامل دیگری هستش که میتونه به حفظ بقا کمک کنه، ولی واقعیت هم اینه که کلید نابودی مشروعیت یا آسیب خوردن به مشروعیت کلیدش در سال 88 زده شد. در 1401 در ابر جنبش زن زندگی آزادی مشروعیت در واقع تیر خلاص بهش زده شد. بنابراین یک سرمایه اجتماعی و یک سرمایه مردمی رو جمهوری اسلامی نداره که بیاد بر پای مشروعیت خودش بره جلو. خمینی داشت، خمینی در سالهای اولش داشت و بر پای مشروعیت خودش میتونست پسش کنه مردم، اینم نداره. از سوی دیگه معماری جمهوری اسلامی، ساختار جمهوری اسلامی بر پای کلکلی خوندن و پوشال بودن گذاشته شده، زیر بنا نداشته. بنابراین بی دلایل هست که همه چیز آماده است. ولی برگردیم به مسئله اپوزیسیون. اپوزیسیون در حال حاضر با عنوان که پیشوایی رو داشته باشه که مورد اجماع عمومی باشه واقعا نداره. اگر اسم از رضا پهلوی بیاورید، یک اینکه واقعا رضا پهلوی نه اون ساختار تشکیلات لوجستیکی رو داره برای هدایت یک جنبش گسترده در ایران و نه اراده شو داره و نه یک سری اندیشمندان وجود داره که تاکتیک رو تعیین کنن، استراتژی رو تعیین کنن، نظرات مناسب که واقعیت موجود و تعیین به صلاح گذاشته شده باشه تعیین کنن. بسیاری از مشاورین زبده رضا پهلوی امروز نیستن، نه از داری شمایون خبری هست و نه از دیگران، خب همایون که فوت کرده، بلکه عده از جوانانی که پاره از اینا از دفتر تحکیم وحدت اومدن، اینا دوربر رضا پهلوی گرفتن. بنابراین نمیشه رو رضا پهلوی حساب کرد. جریانات جمهوری خواهم که در خارج کشور هستن، علارغمی که حرف مشترک میزنن، از اتحاد جمهوری خواهان بگیری تا که بیشتر از پیران سیاست ورز درشون هستن، تا جوانانی که در همبستگی جمهوری خواهان به سلاد هستند و بقیه گروه های جمهوری خواه، جمهوری خواهان لایق و غیره، اینها یک دارای تشکیلات رزمیدن نیستن، دو دارای نفوذ زیادی در داخل کشور نیستن، سومی که مشکلات خودشون چگونه میخوان حل و فصل کنن. در داخل کشور خب یک سری جریانات هستن، اتفاقا من بیشتر روی گروه ها و جریانات که در داخل کشور هستن حساب باز میکنم. چرا؟ به خاطر ای که هستن کسانی که اینها در یک دوره همسو بودن با جمهوری اسلامی و بعدها از جمهوری اسلامی جدا شدند و حتی در زندانهای جمهوری اسلامی بودند و رفتند و برگشتند، از تازاده بگیرید تا دیگران. اینها میتونن و توانشو دارن که با تسلطی که بر ساختار حکومت هست و با شرایط ساختار شهری حرکتهایی رو آغاز کنن و با توجه به ضعف که حکومت داره میتونن با ایجاد سری شبکه های یک اجماع عمومی وجود بیاورن و بخصوص با نیروهایی که از بدنه حکومت خارج شدن بعد از 88 و امروز اینور اونور منزوی هستن و برحال هستن. اینا هم هستن، منتها وقایای جمهوری اسلامی با یک سرعت و شدتی داره میره جلو که باید منتظر باشیم ببینیم این حکایت کجا کشیده شود.
درود و سپاس جناب رضا علوی گرامی که ما امکان دادید با نظراتون بیشتر آشنا بشویم، و با سپاس از همیهنانی که این برنامه رو دنبال میکنند.
بنده سپاسگزارم از اینکه فرصتی به من دادید و از هم اندیشی و هم سخنی با شما بهره بردم.
درود بر شما، تا دیداری دیگر، بدرود.